مش مهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت عزیزان. یه بحثی رو که از قبل از مالان پیش آمد که قول دادیم جلسه پیش مطرح کردیم و ناقص موند، یعنی وقت نشد تکمیلش کنیم، و اون بحث این بود که حدیث ضعیف کارکردهاش چیه و چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. توجه دارید، حالا من جلسه پیش هم در واقع جزو مسلمات گرفتم ولی حالا تصریح میکنم، اینجا که ما میگیم حدیث ضعیف کاربرد داره، حواسمون هست به این که ضعفش به حد وضع نرسه. یعنی اگر به حد وضع رسید دروغ است و چیز همون بس کنار. بحث ما این است که ضعیفی که ضعیف خب یه معنای عام است، در زیر مجموعه خودش خیلی اقسام و جا میده، من جملش موضوعه، نه موضوع رو بذاریم کنار، یعنی حدیث ضعیفی که به حد وضع نرسیده. اگر اینجور باشه بدونی که اسمش عوض بشه، یعنی همچنان ضعیف است و در واقع صحیح نمیشه، اینا نیست، میگه همون ضعیف، همون ضعیف با همون عنوان کاربرد داره و اون کاربرد ها رو داشتیم میشمردیم که جلسه پیش عرض کردیم. اولا این احادیث ضعیف میتواند به قول معروف مفرداتی باشه که باهاش ما استفاضه درست کنیم، میتونیم باهاش تواتر درست کنیم، پس باید وجود داشته باشه، حذفش دور ریختنش صحیح نیست، درست نیست. اینا مفرداتی هستن، وقتی یه تعدادش کنار هم قرار گرفت میتونیم تواتر درست کنیم. دیگر نکته ای که بود گفتیم برخی از قضایا به قول حالا توی منطق میگن قضای قیاسات ها معها، برخی از احادیث هستند که در این احادیث اصلا در واقع یک نوع استدلال خوابیده، خود مثلا احادیث کلامی، احتجاجیات، امثال این موارد که استدلال داره، شما وقتی رو استدلالش فکر میکنیم اینه درسته همینجوره. و حالا این در رابطه مثلا اعتقادی هست، هم در مورد مسائل اخلاقی هم هست، و مثلا در حوزه مسائل اخلاقی و همین مثال مشهور که من زنم همینه، صلت الرحم تزید و فلعام، خبیه صلت الرحم تزید و فلعام، چون امام صادق گفته تزید و فلعام، یا یک واقع خارجی است که امام صادق اون رو به ما یاد داده و تذکر داده، قطعا این دومیه، اولی نیست. طبیعتا وقتی که این بسیار خصوصیت رو داشته باشه ما میتوانیم با تجربه بهش برسیم. خیلی از روایات طبی، روایات مربوط به مسائل هم تقریبا روانشناسی، تربیتی، اینا همینجوری میشه. یعنی شما وقتی میرید میگردید میگه همینطوره، واقعی قضیه هم همینه، و وقتی اینو کشف کردید پس میگید این مطلب درست است. ولو که به حسب به اصطلاحات ما همچنان بهش میگیم چی؟ ضعیف. اما کارکرد داره برای ما، نقش آفرینی میتونه برای ما بکنه. نکته دیگری که من این سومی در کاربردی که ذکر کردیم اینه که روایات ضعیف با همون وصف ضعفشون میتونن شاهد جمع باشن، بین روایات متعارض در شاهد جمع صحت شرط نیست. این هم سومین کاربرد. چهارمین کاربرد بحثی است که حالا بعضی وقتا ازش تعبیر میکنن به تسامح در ادله سنن. البته یک کمی این خلاصه بحث داره، یعنی واقعا آیا ما در بحث سنن و منظور از سنن اگر مستحبات باشه مجاز این تسامح کنیم یا نه، این خودش بحث فقهی است. مثل مرحوم آقای قویی و قبول نداره، میگه اخبار منبلغ حد اکثر چیزی که میتونن تبیین میکنن این است که این کار ثواب داره و سلام، دیگه کاری نداره به این که مستحب درست کنه، حکم درست کنه، حکم درست نمی کنه. پس هر کس این کار کرد ایشالله خدا ثوابش کنه تفضلن، اون یه بحثی. ولی حالا با اون شکل فقهیش ما کاری نداریم. در یه سری موضوعاتی اهدافی که اون شخص کاربر داره با به قول معروف صحت تلازم نداره. مثلا ببینید منبری ها میخوان مردم رو موعظه کنن، دعوت کنن به سوی خیر، صلاح، این کار خوب انجام بدن، جامعه جامعه خوبی بشه. برخی از اوقات داستان هایی نقل میکنن، مطالبی نقل میکنن، یکی مادم توش دقیق بشه این انگار خیلی هم خلاصه جور نیست، ولی اون نقش محرک بودن و در واقع طرف مقابل رو تکون بده که یه مقداری انگیزه پیدا کنه و اینها رو داره. در این گونه موارد البته عرض کنیم باز به حد دروغ نرسه، این مشکلی نداره و مسئله رو ایجاد نمی‌کنه. بله خب بعضیش واقعا الان به خصوص در جامعه حاضر واقعا، حالا یه زمانی بوده قدیمی های ما، پدر بزرگ های ما یا امثال این موارد، هر چیز رو بنده خدا به صداقتش باور میکردن و اگه یک چیز عجیب غریب هم گفتیم ها قدرت خدا قدرت خدا باور میکردن.
اما چه عجیبتر بود باور
نکردن بردر باره راست میگه. ولی خب در عصر حاضر که من میدونم پای منبر من شاید همونجا ایده موبایل دستشونه و فضای مجازی و حالا نه هوش مصنوعی و چی و چی و چی، زود تا این دید عجیبه بزنه و این چطور دروغ داره میگه، آقا داره دروغ میگه، یعنی اعتماد رو اصلا سلب میکنه. این گونه موارد رو خب به هر حال تحرز کردن و دوری کردن مناسب تره. ولی اگه نه به حد نرسه، یا حتی مثلا طرف اصلا هم گوینده هم شنونده میدونه این اسطوره است، حالا مثلا قصه رستم و اسفندیار یک کسی نرده همه میدونن اسطوره است، ولی میخواد یک چیز اخلاقی ازش بگیره، یک نتیجه اخلاقی ازش بگیره، خب اشکال نداره. هم طرف میدونه، هیچ کس هم نمیگه ببینم حالا رستم کی بوده، کی متولد شده، کی کشته شده، کی کنه، اینا نیست، کس دنبال اینا نمیگرده. عرض کردم در کتاب های حالا خیلی از کتاب های عرفانی و من جمله مثنوی که دائما این مسئله هست، اگه کسی دنبال این باشه که ببینیم این داستان های مثنوی درست بوده یا نبوده، عوضی رفته، در غالبش اینا ساختگی جات اصلا مهم نیست. یعنی به عبارت دیگه، حالا من اصلا شعرش حفظ نیستم، یه جایی خود مولانا میگه که اینایی که من گفتم اینها قشرشن، تو اینا دقیق نشو، برو تو اون لب بش ببین من چی میخوام بگم. پس اینکه واقعا مثلا این اتفاق افتاده، نه اینجوری نیست. در این گونه موارد حالا ما باز تسامحا میگیم، تسامح در حد لسان شاید تعبیر کنیم، ولی در این گونه موارد یعنی اخبار ضعاف در مسائلی که موعظه است و در واقع وعظ مردم است برای دعوتشون به خیر و امثال این موارد هست، این رو می شود در واقع تسامح کرد و ازش استفاده کرد، اشکال نداره. حالا مثلا فرض کنید در برخی از داستانهای تاریخی نقش شده در کتابی که سند هم نداره و حالا تحقیقی هم من آنچنان نکردم، اما میام میگم آقا نقل است در فلان کتاب تاریخ فلان مسئله اتفاق افتاده، همین میام میگم آقا این صحیحه یا ضعیفه، یا اونا صحتش رو ادعا نکردن، ولیکن من میخوام درس از این داستان بگیرم، نه اشکال نداره. همین تفسیر ابوالفتوح رازی خب یکی از تفاسیر خب به جهات عدیده میتونه مهم باشه، اما ما تو دستبندی تفاسیر میذاریمش تو تفاسیر واعظانه، یعنی گرایشش وعظ است. اصلا ابوالفتوح رازی واعظ بوده، منبری بوده، لذا در ذیل آیات برخی از اوقات داستانی نقل میکنه، حدیثی نقل میکنه. تو این حدیث ها خیلی حساسیت نداره شیعه باشه یا سنی باشه، این داستانه اصلا واقعیت داره یا نداره و امثال این موارد. مثلا یه چیزی مشهوره، یک داستان نام حسنیه، این داستان حسنیه خب خیلی هم بحث شده، مفصل هم هست و قطعا صحیح نیست این داستان حسنیه و یک در واقع گفتگویی است که حسنیه با معاویه داره و قطعا درست نیست، ولی که اونجا خیلی هم اتفاقا جاهای مختلف به شکلهای نقلش استشهاد میکنه یه بخش باشه. این گونه موارد هم در واقع اشکالی نداره، بلکن اگر اومد بخواییم ازش حکم درست کنیم، حکم الزامی که هیچ حرفشون هست، حکمای غیر الزامی یعنی مستحبی مکروهی امثال موارد هم نمیشه و نمیشه اینا استناد کنیم. لذا مثلا باز اهل سنت تعبیر میکنن یکی از مواردی که هست که تو همون موارد بیشتر درد میکنن، مغازی. خب خیلی از مردم دوست دارن داستان‌های قرآن رو یاد بگیرن، تو این داستان قرآن یاد گرفتن بعضی از جنگ هاست، خیلی هم دوست دارن جنگ ها، هیجان آوره، گوش بدن. خب حالا این تو این جنگ ها چجوری بوده واقعا؟ این که این اینو گفت، اون اونو گفت، این اینجوری شد، اون اونجوری شد، چه صحت داره؟ معلوم نیست. خیلی از جریانات مربوط به عاشورا، این جزئیاتش، دقیقا این کلمه رو کی گفت، اون کلمه رو کی گفت، اون چیجی گفت، اون چیجی گفت، خیلی از اینها در واقع سندیتی نداره، ولیکن در این حال به همین مبنا مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه و دردسر ایجاد نمی‌کنه. طبیعیه غیرش دیگه همراشه، هر جا این بخواد مانع از جهت دیگری، مثل اینکه همون مثل عصر حاضر یه عده یا تو یک جمعی صحبت میکنه که همه این هوش و مصنوعیشون برقرار است و زود میتونن بگن که حاج آقا این دروغه، این باطله، این فلان بیساره، این به جایی که یاد یه چی درست کنه میاد کل خراب میکنه. بر اساس همین چیز که در اهل بیت میگن، میگن روایات ما رو برای کسانی که منکرش میشن نقل نکنید و در جایی که منکرش میشن نقل نکنید. به هر حال این دیگه قیدش هست، اینو باید چیز کنید. لذا این مسئله خیلی بی در دروازه هم نیست، هر چی دلت میخواد چون در مقام موعظه هستید مجازش بگی هم نیست، ولی خب با رعایت یه سری احتیاط ها و اینها بعضی وقتا با لطایف گفتاری که در فلان کتاب نقل شده، حتی اگه بگی که منم نمیدونم درست یا درست نیست، ولی خب اونجا اینجوری هست و بعد بیاد تطبیقش بده به مقام، حالا انشالله که درست باشد مثلا، یه همچی چیز هم ببیند. خب این هم یک کاربرد. یک کاربرد دیگری که برای احادیث ضعیف داریم، این دوره ما هم خیلی مهمه و خیلی مشکلاتی رو در جاهایی میتونه حل بکنه، حدیث ضعیف میتواند در نظام سازی، حالا چه نظام اندیشه‌ای باشه چه حالا نظامی باشه که بخواییم ازش استفاده یک کاربردی بکنیم، میتونه به ما کمک بکنه. خب این مورد ازش چیه؟ ببینید حتما ملاحظه کردید تو این نشریات، تو کتابچه‌هایی هست برای بچه‌های پیشدبستانی، یعنی قبل از برن دبستان، یه نقاشی‌هایی وجود داره. این نقاشی‌ها به شکل نقطه چینه، بچه مداد میدن دستش، این نقطه ها رو به هم وصل میکنه، یه شکل درست میشه، یه خرگوشه مثلا، اما نقطه چین خرگوشه، با هم فاصله داره، اینا رو به هم وصل میکنه. بعد اینه چرا؟ چون بچه نمیتونه شکل بکشه، دستش هنوز اون قوت رو نگرفته، ولی بین یک نقطه با نقطه دیگه که مثلا چند میلیمتر، چند به سانت نمیرسه فاصله است، میتونه ولی اون کج کوله یه خطی بکشه. بعدی هم همینجور، بعدی هم همینجور، بعد که درست میدن به خیالش خودش کشیده، ذوق میکنه که من نقاشی کردم، تا حالا بعدا یواش یواش دستش به قول من رو سفسه و بتون کار میکنه. خب ما در برخی از مثلا قدیم الایام اصلا فکر این چیزا نبودن، دنبال این چیزا نبودن، اما در عصر حاضر خیلی سوال هست. نظام اقتصاد اسلامی، نظام حالا عقائد هم همینطور میتونن درست بکنن، نظام توحید، نظام نبوت، نظام معاد، نظام امامت، نظام چی 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 که شکل میخواد، در واقع یه ترسیم میخواد، یک ارتباط سازی میخواد بین چیز چی به قول معروف اصل، چی فرع و امثال موارد. امروزه به خصوص اهل سنت از اینا تعبیر میکنن به نظریه. منظورشون از نظریه اونی که معمول متعارف هست نیست، یعنی نظریه پردازی، نه، نظام دادن بین اون مسائلی که مربوط هست به یک موضوع. مثلا تو نظریه های فقهی که همشون مثلا نظریه الاضطرار، تو نظریه الاضطرار میگه آقا یه پدیده داره به نام اضطرار، این اضطرار عواملی داره، حد و حدودی داره، ثوابتی داره، اینا رو بیاین ترسیم بکنیم، اون میشه نظریه الاضطرار، یا حالا نظریه های دیگری که وجود داره. خب ما این چیزی که میشناسیم از دعو اهل بیت تو احادیثشون، نظام ارائه نکردن، بلکه یه سری گزاره هایی رو به شکل متفرع بیان کردن. همین مشکلی که در باب مصباح الشریعه یا حتی تحف العقول این حدیث معایش العباد در واقع وجود داره همینه. میگن آقا سیاق و ادبیاتی که ما از ائمه میشناسیم ادبیات اینجور منظم و مرتب و کلاسیک امروزی بیاد همه چی رو مشخص کنه نیست، بلکه در واقع گزاره های مطالبی رو حالت موعظه‌ای گفتن و رد شدن. لذا این بخواد اینجوری بشه یک کار میبره، یک کار بیشتری از ما میبره. خب وقتی که اهل بیت اینجوری گفتن، حالا ما میخواییم تبدیلش کنیم به این نظام. حالا من واسه که این نظام روشن بشه عرض کنم، مثال بزنم.
قصد این کار رو داشتن؟
کی؟ اهل بیت. قصد تبیین اون احکام و مرادینا داشتن، اما اینکه اسلوبشون این باشه نه، بحث اسلوبه. البته خب یه مقدارش هم برمیگرده به این مسئله، برخی حالا به تسامح حالا میگن کلاس مثلا امام صادق یا درس امام صادق یا فلان، برخی خب تا این کلمات رو میشنون یک کلاس مثلا حالا دانشگاه اینا امروزی هم دو واحد فلان دو واحد فلان دو واحد فلان، مثلا فرض کنید حالا امروز امام اومده تفسیر داره، فردا اومده اعتقادات داره، پس فرد. و من البعد حضرت شروع کنه اصلا اینجور نبوده، و حالا نه ای که مثلا شیعه اینجور نبوده، سایر این هم که به هر حال مجلسی داشتند و محاضره ای داشتند اصطلاحا اینطور نبوده. الان هم توی مکه و مدینه که حالا همین کرسی های درس هست در مسجد نبی در مسجد حرام هم شده، اگر حالا شرکت کرده باشد همینطوره، یعنی در واقع بیشتر سوال جوابیه. تازه حالا اینا یه مقدار سوال جواباشون چیز شده، حالا تقریبا تخصصیه، مثلا یکی از اینها فقه میگه، یکی مثلا کلام میگه، یکی از حدیث میگه، ولی اینکه نظم داشته باشه از اینجا شروع بکنه به اینجا ختم بکنه نه. اماما میتون نبودن، یعنی حضرت میآمد مثلا تو مسجد میشنست یک گوشه به ایستتونی تکیه میزد، ادهی میآمدن یک کسی بحث عقاید میپرسید، یک کسی بحث تفسیر میپرسید، یک بحث اخلاق میپرسید، یعنی گزاره ها متفرق، نه اینکه من البد و الاخر. خب حالا وقتی اینجوره الان تو در زمان
طالبا اینطور بوده یا همیشه؟
تقریبا همیشه، ما هیچ شاهدی
اینکه امام ابتدا به سخن یه موضوعی رو دنبال کنن و بیان
در مواردی، حالا اون تو اینجوری بخوام نه نه اون شکل امروزی باز مطلقا نه، ولی این که در یه مواردی مثلا سکوت باشه حضرت بگه الا اخبرکم بفلان، میخواییم باز بگم، این یه جور شروعه ولی با استمزاج، میخواییم همین چیزی من براتون بگم بدون که اونا سوال اولیه کرده باشه. خب اینم هست ولی دقیقا همین شکله. لذا اینا متفرقات هم. در زمان حاضر اون چیزی که ادعا هست و مطالبه ما داریم این است که آقا این جسته گریخته ها رو ما هم دیدیم، اما این نظام بهش بدید، بگید این نظام فکری مثلا فرض به اعتقادی ما اینه، نظام اخلاقیمون اینه، نظام اقتصادیمون اینه، همه مرتب سر جای خودش معلوم باشه از کجا باید شروع بشه و کجا رد اینا با هم دیگه روشن بشه. خب این یه ضرورتی، ولی مشکل این ضرورت اینه که نه در قرآن نه در حدیث ما همچی بیان حاضر آماده ای نه وجود داره. حتی تو قرآن حالا این چیزی که مبتلا به هست و یادم درد سر درست میکنه، میخوان توی مثلا صدا و سیما فیلم های سینمایی فیلم های سریال اینا درست کنن تاریخی مذهبی، مثل همین داستان حضرت یوسف که درست کرد. خب وقتی میرن سراغ قرآن هیچ داستان قرآن کامل نیست بلا استثناء،
چون به هدف داستان سر
بله بله داستان. در واقع هدف اینه که یه سری بزنگاهای مربوط به هدایت و ضلالت ها رو برای مسلمان ها تبیین بکنه، لذا قطعاتی رو از این داستان ها که این نقش هدایتی و ضلالتی رو نشون میده اونها رو میاد میده. اون کامل یعنی مفصل ترین داستان قرآن داستان حضرت موسی است، در 28 سوره تکرار شده، حالا یه تیکه هایش آمده، خب خیلیه، تو 28 سوره به یک داستان میپردازه، اما با همه احوال کامل نیست. منظور از کامل نیستم بیشتر این جهته، یعنی مثل یک سناریوی فیلم نوشته نشده. سناریوی فیلم اگر ملاحظه بفرمایید، مثلا یک کسی اومد در باز کرد، در که باز کرد در صدا داد، یا مثلا این حالت ریز صدا داد، اینو هم می نویسه، این حالت پیش آمد، یعنی دقیقا با تمام جزئیات، مثلا حالت صورتش، تو حالت صورتش مثلا عذبناک بود یا نه متعجب بود یا چی بود، همه اینا رو مشخص کن.
سناریو کاملا متصل به هم،
کاملا متصل با همه جزئیات، حتی اگر امکانش داشت باشه لباسشون چجوری بوده، هر چی تو پرانتز عرض بکنم، حالا یه کاری کردن یکم واقعا کار هنریه قشنگیست، حوزه علمیه، یعنی مرکز کامپیوتری حوزه علمیه اصفهان این کار کردن، قرآن رو تبدیل کردن به یک نمایش
تصویری؟
بله، نه تصویر نداره، صوت فعلا. یه دو تا کار کرده، حالا تصویر به یه شکلی داره میگم، این اومدن نقاشی کردن، تصویرش نقاشی و بعد صوت، و تعداد زیادی هنرپیشه چی میگن که گوینده های چی میگن صدا پیشه، صدا پیشه، عده صدا پیشه رو در آوردن و این ترجمه رو با اون حالت هنریش میگن. یعنی وقتی مثلا تصور کنید وقتی حضرت موسی از کوه طور برگشته با هارون داره برخورد میکنه، خب ما میدونیم چجوری بود دیگه، مؤاخذه کرده، ولی اون دیگه کاملا با صدا حالت مثل نمایش رادیویی، برادر دلم کن فلان کن، یا دقیقا اینجوری ترجمه است، اما دقیقا ترجمه قرآنه، بلکه آره صداها متناسب. در یه زمان حضرت ابراهیم جوان بوده، در یه زمان پیر بوده، در یه زمان متوسط، با سه صدا، پیر و جوان و متوسط، یعنی شما تا حدودی میتونید تصویر کنید. و یک کتاب هم چاپ کردن حدود 4000 صفحه است که نقاشی، هم نقاشی همین جریانات قرآن است، و اون صوت هم جالبه، میگم هم لحن دیگه داره، هم متناسب با سن طرف، همه چی، زن مرد، همه چی که از اونجا. خب این یک کار هنریست که کردن، البته قیمت دیگه نمیدونم، اگه اون قیمت باشه الان ارزونه، ولی اون وقتی که اینا منتشر کردن گرون بود، ولی خب کار جالبیست و کار قشنگیه، قدم خوبیه، بگذاریم. ولی خب ترجمه است، یعنی ترجمه مصور قرآنیست که صورت نقاشی و صوتی، خدمتتون عرض کنم. ولی حالا بگذاریم از این، حالا یک کسی بنده خدا کارگردانی اقبالش برگشته میخواد داستان از این یوسف رو بکنه فیلم، اون چیزایی که متقنه 100% از قصه حضرت یوسف چقدره؟ من نمیگم حالا درصد چقدره، هر چی که هست دیگه خیلی 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 بهتر شکل رو کنم در ذهن 70%، 70%شو داریم و یقینی هم داریم، اما 30% هم نداریم، 30% نداریم که این چجوری بود، چه شکلی بود. اینایی که داریم و 100%، حالا با اون مثالی که اول گفتم، اینا میشن مثل نقطه چینای ما، یعنی میگیم آقا اینو یه نقطه پررنگ میذاریم، این قطعیه، این اونجا هم یه نقطه پررنگ دیگه باز از آیه قرآن در آوردیم، حدیث متواتر صحیح، هر چی که هست اینا رو میچینیم، اما وصل اینا با هم دیگه، ارتباط دادنشون با هم دیگه، خطا رو با هم متصل کنیم، اینا مشکل داره. تو اینجا مثل همون بچه که حتی خط صاف هم نکشه، کمی دستشم بلرزه و فلان اینا، ولی اون سیمای کلی رو میتونه درست بکنه، احادیث ضعیف میتونن نقش ایفا کنن. این حالا در داستان من گفتم، در رابطه با اون نظریه های علمی برمون شهید سر، خب یک کتابی داره عزیزان آشنا هستن، اقتصاد اونا، تو این کتاب اقتصاد اونا در واقع میخواد اقتصاد اسلامی رو تبدیل میکنه به یک نظام، البته خیلی محدود، تقریبا حدود 3-4 صفحه روش خودش رو تو چجوری من اومدم این نظام رو درست کردم تبیین میکنه. اتفاقا اونجا دست میذاره روی این مسئله که ما اگر میخوایم نظام اقتصاد اسلامی رو ترسیم کنیم، خیلی از به قول معروف بفهمید محکمات اقتصاد رو از ادله قرآنی و روایه متقن داریم، اما ارتباطاش رو نداریم. تو اینجا حالا ایشون اونجا میگه فتوای غیر معتبر، نه فتوای معتبر ها، یه مجتهدی فقیه که گفته، مشهور هم نیست، کسی هم چیز نداره، احادیث حتی اهل سنه، احادیث ضعیف، اینا چیه؟ میتونه اون ارتباط رو ایجاد کنه، همون خط کجکوله و هرزی که هست، میتونه اون سیمای کلی رو برای من ترسیم بکنه که آخر چیه؟ اسلام چی میگه؟ حالا ما اگر نظام اخلاقی هم بخوایم درست کنیم همینه، بخوایم نظام روانی هم درست بکنیم همینه، نظام تربیتی درست کنیم همینه، الا ماشاءالله دیگه، هر چی شما بخواید نظام درست کنید از این میتونه استفاده کنید. پس احادیث این، باز تاکید میکنم، اسم حدیث ضعیف نمیشه ها، بخش عوض نمیشه ها، همچون ضعیفه صحیح نمیشه، با همون ضعفش کاربرد داره و نقش ایفا میکنه. یه مورد دیگه هم مونده و اون مسئله این است که نمیدونم هفته پیش گفتم یا نه، بحث ابداع و ایجاد احتمال خیلی مهمه، حتما تجربه کردی. میرید میگن آقا یه موضوع جدید یا یه کار جدید نوآوری مثلا پژوهش، هی میرید میخونید همه چی روشنه، انگار چیزی خلاصه مبهمی نداریم، هی دنبال نظریه پردازی و نمیدونم نوآوری و اینا، این هیچ نیست، خب همش روشنه، این مطلب چند نفر دیگه گفتن، اون ده نفر دیگه گفتن. اما یه کاری که اینا میکنن، این که یک جرقه میزنه، یه ایده که میگم منظور اون که ثابت شده نیستا، فعلا احتماله، یه احتمال میاره تو ذهن من، شاید اینجوری باشه، همین شاید اینجوری باشه زمینه میشه برای یک پژوهشی. اشاره کردم مثلا ممکن است که همون سیب از درخت افتاد و نیوتن اتفاق، این اتفاق یه چیز اصلا برای من و شما چیز مهمی نیست دیگه، عادیه، سیب از درخت افتاده، خیلی میوه‌های دیگه که میفته، مثلا به قول من سم مازم سو میشه. این موارد یعنی روایت ضعیف ابداع میکنه، ایجاد میکنه یه سری احتمالات رو، ایده ها رو که میشه روش کار کرد. حالا مثلا همین روایت کردی، الا ماشاءالله موضوع برای کار پژوهشی. البته خب منظور من از پژوهش، اونم پژوهشه تقریبا نه تحقیقا میان رشته ایه، یعنی هم تجربی هم نظری، و همینطور حالا مثلا فرض کن تو اخلاقیات هم همینطوره، فرق نمی کنه، تو اخلاقیات هم خب یه بخشش آموزهای اخلاقی و ایناست، یه بخش این است که حالا واقعا این مسئله ای که گفته شده چقدر تأثیر داره، این چقدر تأثیر داره، این نیاز به چی داره؟ تجربه داره، تجربه میدانی که ببینیم در خاره چجوریه. میگه اگر که مثلا غیرت مثلا به خرج بدن مردان، مثلا زنها هیچ وقت فاسد نمیشه، حالا چقدر محسره؟ چجوری؟ چقدر؟ این نیاز به کار میدانی داره و همینطور امثال ما تقریبا یه میکنم 6 تا، اگر شمارش از بسم در نرفته باشه 6 تا کار کرده مهم برای احادیث ضعیف با وصف ضعفش. ها یکیش که جا افته اینم بگم خدمتون عرض کنم، بعضی وقتا ما خارج از اینا قرینه ها و شواهد خاص پیدا میکنیم که میتوانیم از اون حدیث ضعیف استفاده بکنیم، حالا به هر دلیلی، البته میگم خاص خیلی در دروازش بزرگه، حتی ممکن است دیگه، حالا دیگه شور جوغل معروف در میاریم، میگیم یه کسی یه حدیث دید اصلا نفهمید معنیش چیه، اصلا تصویری اصلا لیکن شب خواب دید یه کسی تو خواب یه نکته ای رو اصلاش گفت، اما خواب هایی که نمید یه نکته ای رو برش گفت، صبح بودم جای فهمیدم این حدیثی که گیرش بودم این معنیش چیه. حالا اون دیگه خواب منشأ بماند، کاری نداریم، به صورت خاص یه روایتی هست در این روایت داره که راجع به حضرت صدیقه طاهره، فاطمه احسنت فرجها، احسنت فرجها، به دنبال اون میگه که خداوند به خاطر این احسنت فرج که توسط حضرت زهرا اتفاق افتاد فرزندانشون رو معصوم نگه داشت، فرزندانشون رو معصوم. احسان فرج یعنی چی؟ احسان حفظ کردن، حالا قلعه مثلا حفظ درست کردن، حفظ درست یعنی حفظ فرض کرد. معمولا ما میگیم حفظ فرض یعنی چی؟ پاک دامنی زنا نکرده خدا نکرده، چون این حدیث نمی کلی امثال. خب اگه این باشه الحمدلله، الحمدلله از مسلمان عده بسیاری هست از زنان که زنا هم نکردن، پس با بچه‌شون معصوم بشن. این چه جوریه؟ خب من بعد یه مدت خلاصه گیر بودم، یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ یعنی چه جوری میشه؟ بعد در یک چند جا برخورد کردم به این مسئله که احسان فرض، حالا ما اول میریم طرف زنا و اینجور چیزا، ولی که فراتر از اینه، حفظ فرض از نظر کسی نگاش نکن. برای ماها مردیم و خیلی چیز خاصی نیست دیگه، حالا طبیعی هم هست، ولی شما ببینید زن ها زایمان دارن، در زایمان این ماما، حالا این روزی ها میگن قابله ها، خبیلون با ببینه دیگه ضرورت هم هست، هیچ اشکال نداره، اشکال شرعی نداره و این کار هم متداوله. لکن وقتی میریم دنبال میکنیم تو قرآن میگه حضرت مریم احسنت فرجها، حضرت مریم چجوری زایی؟ کس پیشش بود؟ یعنی حفظ فرجها ها عن النظر، کس نگه میکرد؟ ندید. حضرت فاطمه هم همینجور اتفاق افتاده، چون اتفاق افتاده این حفظ از نظر، نه زنا نکردن. خب ببینید اینجور مطالب رو حالا یک کسی اومد و رفت بگیری کرد و دید نه این کاملا جوره و شواهد و موارد و همه رو دیده، اینا متقن شد براش، طبیعتا این قرائن حالا ولو تو خواب بهش الهام شده باشه و بهش گفته شده باشه یا چیز دیگری، اینا قابل اعتماده و میتونه حدیث ضعیف رو در واقع در بیاره. من در واقع همین شکلی تقریبا این حدیث رو فهمیدم و بعدم رفتم مراجعه کردم همینجوره و مسئله به همیشه بعضی از اساتید ما میگفتن اما ما حالا هم بحثای خودمونی که داریم اینها میریم کارامو میکنیم و شب که میخوابیم تازه میریم زیر لا اون اول خواب هست، تازه یه لب به ذهنمون میاد یه نکته ای بگوتم بلند میشیم چرا روشن میکنیم میرویسیم میخوابیم. این موارد هست، این قرینه های موردی کاملا جزئی که مثلا یه دفعه آمینی چرا احسان فرض تو قرآن تو روایات راجب حضرت مریمه، مریم چه خصوصیتی داره، بعد شما میان این راجب حضرت فاطمه زهرا دارید اون چه خصوصیتی، بعد میرید تاریخ میخونید میبینید که بله راجب حضرت فاطمه زهرا هم در واقع این انصار اینها نیامدن زنان کمک کنه، حالا تو روایت مثلا در این ملائکه بودن مثلا حضور داشته اینا، حالا این حضور ملائکه دیگه یه چیز دیگه است، ولی به لحاظ انسان مادی اینها حضور نداشته که ولو ضرورت است ولو مجاز است اشکال نداره بخواد ببینه. خب الحمدلله این بحث حالا تمام، اگه در این ها سوال دارید من نمیدونم. فرش همینه؟ نه اونم همینه، برای ما واضح شده. ببینید در قرآن نه در روایت، حالا در قرآن به صورت خاص بگم خیلی خیلی با حیا صحبت شده، کاملا با حیا. ببینید کلمه غائط، غائط الان شما میرید دکتاپتی میکنید و متن میکنید میگید مساویش با مرفوع، درست ما؟ اینجوری نیست. کلمه قاعد مکان پسته. قدیم الایام به خصوص در منطقه عربستان بیابان و صحرا خب بالا و پایین اونجوری نداره، کوه باشه، تپه باشه، سنگ باشه، مثلا حتی جاها مختلفه دیگه، مکه که کوه و سنگ و اینا، ولی خیلی جاها اینطوری نیست. من چند بار سفر که مشاهده شدم روز بود، خیلی وقتا شب بود ندیدم، ولی روز بود از اون بالا پای پنجره نشستم و پایین رو نگاه کردم. منطقه هایی که صحرا هستن بسیار زیاده. خب تو صحرا باید چیکار بکنه؟ اینکه نمیشه چی؟ تو همون صحرا، نه اونجور به معنا که مثلا یه چاله یه گودی، نه، تو همین بادها که مثلا فرض کنید این رملا رو حرکت میده، یه جایی یه مقداری یه ذره مثلا تهش بگیم نیم متر میره پایین تر، یعنی طرف وقتی تو این قرار میگرفت میدیدی میدی آدم هست، ولی خب حالا اون مثلا جایی که یستق و ذکرش معلوم نبود. یا حتی پیامبر در نقله یه جای صحرای مطلق بود که همونم نبود، حضرت اینقدر دور میشد که به شخصه نمیدیدنش. دیدید بعضی وقتا شبح میشن آدم ها، از به دور میشن میدونی یه آدمی هست اما صورتش رو نمیبینی، نمیدونی تشخیص نمیده این کیه. حضرت میره اونجا همونجا میشنست تخلیه میکن، یعنی حتی مکان پست هم نمید. این قائد به معنی مکان پست، کنایه از این. دقیقا تو فارسی خودمون و همه زبان ها اتفاق افتاده. خب الان نگاه بکنید، یه زمانی حالا تو همین دوره معاصرشون، حالا یه کمی قدیمتر میگفت موان، یا مثلا میگفت که دست به آب، یا میگفت دستشویی، یا میگفت توالت، یا میگفت دبلیوسی. ببین اینا یه مدتی کنایه است، بعدم دیگه یواش هست از حالت کنایه در میاد، صریح میشه. بعد یه مدت که صریح شد میگه خب یه کلمه دیگه ای مثلا به کار ببرین که این همون حالت کنایی حفظ بشه، و همینطور اینا تبدیل شده هی تعبیرات مختلف. در زمانهای گذشته مثلا گفتم براز، که حالا اینم بعض وقتا بیرم زره براز، براز در واقع بیرون رفتن، بیرون. این همون چیزیست که امروز معمولا کسی خواهی اسهال دارم میگن بیرون روی دارم، درستون؟ نه همون اینا میرفتن، دستشویی که نداشتن، خونه اصلا چیز به اسم دستشویی تعریف نشده، میرفتن براز، یعنی میرفتن بیرون، میرفتن سهر. به خصوص خانوم ها و اینا شب میرفتن، معمولا دو سه نفر با هم میرفتن که حالا زن بودن دیگه، نه ترسند و اینا، و هر کدوم یک گوشه تو هم تاریکی میشنست و کار خودشون میکرد. تو این حالت برازه با هم حرف میزدن با دیگه زن بودن دیگه، حالا کارشون نمو کنن حرف هم میزدن. در روایت داریم ما این براز، یعنی مثلا ذهب الی البراز، این ذهب الی البراز کجاست؟ بعضی میرن دنبال لغتش میدن اینجور داره میگه براز صحرا بیران، همین از خون رفت بیرون دستشویش بکنه. و به خصوص در این متعارف بود و اینها همه نه روز هم همین جور بوده، میرفتن عرض کردم دور میشد به شکلی که دیگه ها فقط همین، ولی میدونست این آدمی ها میفهمید یه آدم یه حالت سایه روشن اینجوری تار میبینن، یه مقدار که فاصله بشه همین از یه اتفاق میفته. و پیغمبر نقش شده صریحا که در مواردی که جایی چیز نبود اینقدر دور میشد که لا یعرف به شخصه، نمیفهمید این فلانی صورت شو دیدم مثلا تشخیص بود، ولی میدونستن یک کسی الان اونجا نشسته، خب اونم دیگه متعارف بوده میفهمیدن داره دستشویی، ولی که این که چیزی ببینند و اینا نه. الان این حال حالا قرآن خیلی اتفاقا حیا رو کنایه بوده، بله کنایه بوده، بعدن از پس این کنایه رو به کار بردن که سریع شده، بعد یواش یواش دست از این ورداشتن و یه تعابیر دیگه جایگزین کردن. باز همینطور من میگم آقا دستشویی، خب دستشویی واقعا لفظش چیه؟ چه ربطی داره به مثلا قضای حاجت؟
کلمه
اصلیش
نمیدونی به چه معنی بوده؟
کی؟
واقعه؟ کی؟
آه لفظ فرض؟ لفظ فرض
خدا
بله حالا میگم خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمد باقر بهبودی یک چیزی داره، یک مقاله‌ای داره راجع به همین فرض و ایشون یک مطلبی رو ادعا میکنه که خب حالا لغتش داریم شکاف رو بینید و کوه دیگه فرض اونه شکاف بله شکاف. حالا ایشون آقای بهبودی این ادعا میکنه حفظ فروج که در قد افلح المؤمنون دونجا میگه چه؟ یحفظون هم حافظون اینو اینجوری معنا میکنه در قدیم الایام این لباس دوخته چیزی اینا متعارف نبوده بعضی البته بوده بعضی وقتا ها ولی اون دیگه اشرافی بوده طرف بیشتر مثل لونگ میبستن یه لونگ میبستن به خودشون و
تیکه
حالا اون پایین لونگ بوده دیگه یه تیکه پارچه ای رو دور خودشون میبستن خب میدونید لانگ اگر شما شاید شما تجربهش ندارید ما اون زمان حمام لنگی رفتیم حتی خیلی هم نه ما خودم کوچیک خانواده بودم و هرچی بوده تو خونه حموم داشتیم ولی خب موارد پیش اومده که رفتم لانگ بستم لانگ این دوتا لبه میاد رو هم دیگه به عبارت دیگه این یه شکافه و خصوصا حالا اینو در نظر بگیر تو همون مالا چون خیس میشه سنگین میشه میفته ولی تصور کن حالا خیس نباشیم شما وقتی میشینید با این ها سر این کلام این در واقع چیزا حالا ایشون برداشت میکنه شواهدی هم میاره که در واقع حافظون لفروجه هم یعنی حفظ میکردن این لباس ها که از اون هم کنار نره تا همفی ها خالدون پیدا بشه مثلا نشسته این لنگو باز بکنه خلاصه این پاسوان بره کنار هم ایجاش پیدا بشه این میگه حافظون الفروج اینجا رو بگیر این دوتا مثلا لباس آخوندی ما ها این دو طرفش رو هم بیاد اینو داشته باش که مثلا بلو نشه معلوم نشه ایشون اینجوری ادعا میکنه شواهدی هم میاره و میگه این فرج اون فرج نیست چون در رابطه با مسئله ایشون حالا راجب فرض خانم ها
آیه ادامه داره الا علا از
بله بله خب نه خب همون میگه لباسش در نیاره به تعبیری الا اون لباس در نیاره کی؟
از واجه
هم اینجوری میشه البته خب اینا یه چند تا مسئله داره در باز قرآن میگه که سه وقت بچه ها اجازه بگیرن بر پدر مادر یکی هینه یا اون سیابه و از سیاب یعنی چه؟ لخت میشن؟ یا نه مثلا یه چیزی مثل شورت پاشونه اون دشتاشه رو در میارن؟ چیه؟ اینم باز مفصلین اختلاف کردن این یعنی چی؟ اینه یه زمون سیاب البته خب یه چند تا نکته داره اجابتا لباس و سیاب اینا معنیش با هم فهم میکنن یعنی در عرف عربی کی میگن لباس؟ کی میگن ثوب؟ اینا با هم فهم میکنه بعض وقتا ما فارسی خیلی به زیاد دقت نمی کنیم همشون میگیم لباس و یک سره نه اینا با هم فهم داره علا ای حال خدمتون عرض کنم که ایشون میگم که اون زمان مثلا چیز شد ده دیگه مشکل نداره این زنش اینا باز میشه لنگش بیافته ها اون داشتم اینو میگفتم اون وقت اون شکافه بین دکو راجب زنان صد میگونم راجب مردان چی؟ مسئله اینه که در اینجا دو تا تعبیر دیگه حالا کردم منظور از حالا شکاف بخوام تعبیر بین دو تا ران که اندر شکاف یا همین این پوشیده زیر اون پوشش در واقع اینجا حالا دیگه این بحثش
حدیث ضعیف و مثلا طوری هست که اصلا قابل استفاده نیست خب اصلا برای استفاده
کلمه قابل استفاده نیست از کجا آوردی؟ گفتیم اگه منظورتون حدیث موضوعه که از اول گفتیم خارج بزن کنار. نه موضوع نیست. ببینید وقتی حدیث ضعیفه
تعریف
نه حالا میگم حالا میگم
فاصله بین حدیث ضعیف تا موضوع چون بعضی وقتا آدم قطع به وز داره
بله بله
احتمال جدی برای
نه 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 قطع به وز
قطع
حالا عرض ما هم نمیخوام بگم. ببینید در تعریف حدیث ضعیف تو درایه جالب عمل کردن میان حدیث صحیح رو تعریف میکنن، حسن رو تعریف میکنن، موثق رو تعریف میکنن، بعد وقتی میسن به ضعیف تعریفش ایجابی نیست، سلبیه. میگه یه حدیثی داشتون هیچ کدوم از نباشه میشه ضعیف. خب هیچ کدوم نباشه یعنی چی؟ وجه مشترک هر سه اینا متصل سند و الالمعصوم، چه صحیح چه حسن چه موثق، این مشترک. خب پس اگر از اینجا در میاد اگه اتصال سند نداری میفته ضعیف. تو صحیح بعد از اتصال سند باید راوی عادل ضابط امامی باشن، تو حسن امامی باشن، توی موثق غیر امامی ثقه باشن. حالا امامی ثقه غیر امامی ثقه نیست، امامی هم نیست، نمیدونم اینا همش دیگه خرد میشه دیگه اون طوری. اینا ملازم با دروغ بودن نیست. حالا من رفتم مثلا یه سندی، سند متصله، اما یه راجبی راوی اسمش هم هست و هیچ اطلاعاتی در موردش نیست، من میگم ضعیفه. اما ضعیف از ظاهرن یا ضعیف از واقعا؟
ظاهرن.
یا من خبر ندارم، من خبر ندارم مساوی با دروغ بودن نیست. اینا رو باید دقت کرد.
در واقع ضعیف اکسون میداره.
بله بله همینجوره، به درایه قدیم ما همجوری تنظیم شده، احادیث معتبر احادیث غیر معتبر. اون احادیث غیر معتبر که بحثش میشه ضعیف خودش دیگه انواع پیدا میکنه. شما میگید مرسل جزء اوناست، معذر جزء اوناست، نمیدونم مقطوع جزء اوناست. میرید توی مثلا راویا، مثلا فرض کنید که کسانی که اصلا فساد مذهب فقط ازشون گزارش شده جزء اوناست، اونایی که نمیدونم امامی فاسقن جزء اوناست. ها این دیگه الا ماشاءالله دیگه پیدا، چون سلبیه وقتی اونا نشد اینه.
تنها چیزی که استثنا میشه فرمودید که وزن.
و آره تا اونم یه نکته ای عرض بکنم، اساسا به حدیث موضوع حدیث گفتن میدونی تسامحه، دروغه. دروغ چجور میتونه حدیث باشه؟ این از یه نوع تسامحه، چون ظاهرش به شکل حدیث نقش شده، بس میگه ما ظاهرا حدیث هست، ظاهر به نماز شکلی فقط ها، نه این کسی ظاهرا به
نمازی که باطل ما میگیم نماز.
آره آره، یه کسی مثلا نمایش داره بازی میکنه، نماز نیتی نداره اصلا، چه داره نمایش بازی میکنه، میگیم داره نماز میخونه اما واقعا نماز نیست. لذا اونجا خیلی هم شبهه میکنه، میگه این کوسه ریشبنه، از یه طرف میگید حدیث، از یه طرف موضوعه، نه اصلا نیست، دروغه هم اصلا هیچ کل عدم.
ما کجاها استاد قطع پیدا میکنیم به موضوع بودن یه حدیث؟
یه نکته مهم همینه، بعضی تصور میکنه همین که من به صحتش به قول معروف نرسم پس
نه.
نه این غلطه، این مال کس، این حرف مال کسانیه که اصل و در اخبار عدم صحت میدونن الا ما خرج. با اصل این حالا بزرگان خدا رحمت کنه، اساتید قرآن و حدیث تا همین یه مدت پیش دکترها که بودن اصلا همین، حالا جهت هم میگم چطور، اینا تو دوره کارشناسی حدیث نمیدونن، قرآن همش کنن، ارشدشون هم همین. تازه میرسیدم به دکتری، حالا اون وقتا 28 واحد بود، نصفش قرآن بود نصفش حدیث بود. اولین بحث حدیثی هم که میخوندن احادیث موضوعه بود. شما حساب بکنید، من بخوام یک تشبیه با شما، دیدید با یک کسی تازه میخونه آشنا بشید، اون شناخت اول، برخورد اول خیلی مهمه. یعنی شما یه برخورد در اولین برخورد یه چیز بعدش میبینید دیگه، شما انگار تا آخر حساب
ذهنیتی پیدا میشه میاد.
ما اون وقتا مدرسه میرفتیم، اگه مثلا دانش آموزی اول سال معلمه نمیشناخت، اول سال یه سوال میکرد معلمه زود این جواب میده،
میگفتم این شاگرد زرنگ کلاس،
بعد تا آخر سالم اگه معلوم میشد این ضعیف بود، تو که اینجوری نبودی. چی شد؟ این حتی تجربه کردید، من خودم تجربه کردم. خدمتتون عرض کنم که باب العجز، اگه یه کسی اول، حالا به هر دلیلی، حالا هر چی بوده، یه حادثه پیش اومد، یه کار ناشایستی مثلا از بچه سر زد، صدا زد، دعوا کرد، هر چی، این تا آخر شناختش این یه آدم دعواییه، یه آدم فلان اینجه. خب اینا تازه مادم بسم الله الرحمن الرحیم آشنا شدیم، آقا قصه احادیث موضوع و ساختگی و به چه اغراضی حدیث ساختن و فلان و فلان و فلان شروع میشون. اولین شناختشون این بود. لذا این حالا دیگه تقریبا خیلی کسی نیست از این افراد، ولی من دیدم زیاد دیدم تا بهشون واجب حدیث هم بود. آقا حدیث قصه ها دار، چه ها ساختن، چه ها کردن، چه ها فلان شد، دیدشون این بود. اون وقت اگه یه حدیث شما میخوایی بسیاری بکنی، باید دقیقاً انگار یک دزدی رو گرفتن، حالا باید اثبات کنن که این دزدی نکرده. چقدر سخته؟ اینم باید این حدیث رو اثبات بکنه که اینجوری نیست، اینطور بود. بلکن اگر که ما اینجوری به مسئله نگاه نکنیم، نه، در واقع همون جوری که سیره اوغلایی راجع به اخبار، ما در برخورد اول خبر است، همونجور که واقعا عرف سالم، کسی مریض نباشه، کسی وسواسی نباشه، کسی خلاصه دیر باور نباشه، این طوره که وقتی یه خبر میشنوه اون چیزی که غالب است این درست است. حالا یه کسی اینجا وارد بشه، اصلا ما نشناسیم، بگه آقا مثلا همین الان ایران موشک زد اسرائیل، شما چند درصد میگید این درسته؟ 60-70 درصد میگید درسته دیگه، حالا ما نمیگیم یقین پیدا میکنیم، 60-70 درصد میگید درسته. این اصله. تا زمانی که رفتیم بیرون اینها، مثلا از کسی دیدیم ظاهرا ایران فلانجا رو زدیم، بله بله فلان، مطمئن میشه، یا نه میگه نه اول دیروز بود، تموم شد، این جدید نیست، احراز میکنه. اگر ما این احرازی حساب این از این دید بیان وارد بشیم و مسئله فهم کنه، یعنی ما باید در این طرف دلیل اثباتی محکم داشته باشیم برای اینکه این دروغ است. تا زمانی که این اتفاق نیفته نمیتونیم حکم رو وضع کنیم. به عبارت دیگه عدم ثبوت صحت دلیل بر وضع نیست، بلکه دلیل بر وضع هم یه دلیل اثباتی محکم نخواهد. شما میگید آقا این حدیث اومده، من هیچ شاهدی برش ندارم، خب این میشه در حد ضعیف، بهش عمل نکن فعلا، نگو دروغ،
دلایلی بر رد داشته،
نمیشه بگید دروغ است. اما اگر پیدا کردم که نخیر این واقعا دروغ است، من میدونم این مخالف مثلا آیات متعدد و روایات و فلان، یعنی به عبارت دیگه برای موضوع دانستن دلیل مطمئن میخوام، اینجوری نیست که بشه.
این پس من نسبت
اصل اصل اون احتمالی که تو ذهن شماست درسته. یعنی چی؟ در مورد یه سری از صحابه به اغراض مختلفی گروه‌هایی به اینا یه چیزایی نسبت دادن، یعنی به عبارت دیگه حالا نسبت دادن به پیامبر و ائمه حساب، یه عده صحابه هم این مسئله اتفاق افتاده. بعضی وقتا افرادی رو زیادی خراب کردن دیگه قدم نیست، بعضی هم افرادی رو زیادی بزرگشون کردن در که این قدم نیست. اینا هست، چند تا کار شده، تحقیق شده که اینها در واقع قابل پیگیری احادیث، مثلا بعضی از افراد هستن احادیث متناقض جدی بهشون نسبت میدن، همین اینو گفتم زدش گفت. یا مثلا یه مورد یک غربی یک کاری کرده راجع به احادیث ابن عباس، این جالبه. حالا این مطلب که دارم گزارش میکنم چون مدت زیادی چندین سال پیش دیدم اعدادم دقیق نیست ولی تقریبا همین. در قرن اول گزارش ها از روایات ابن عباس 100 است، قرن دوم میشه 200، قرن سوم میشه 300، قرن چهارم میشه 400، قرن پنجم میشه 600، قرن هفتم میشه 700. شد تولید شد، اینا جدید شد، تولید شد. این رو خب یکی از این غربی ها کار کرده و درآورده ها، یعنی به صورت خاص اینا همه رو درآورده از تو منابع، بعد قرن بندی کرده، نسبت اصلا تصاعدی میره بالا. خب این علتش چیه؟ تحلیلی که میکنه میگه ابن عباس یه آدمی است که در تمامی مذاهب قبولش داره، تا مذاهب سنی، شیعه اجمالاً اینا قبولش دارن. خب چون این مقبولیت تو امت بود، دیدن که خب خیلی آدم خوبیه که ما بتوانیم همه این چیزایی که خودمون داریم میگیم ببندیم بهش، اینجوری مقبولیت پیدا میکنه، همه قبول دارن، شیعه قبول داره، سنی هم قبول داره، مذاهب مختلف هم قبول داره. این تحلیلی که اون ارائه میکنه و من حیث المجموع، ما کاری نداریم به این که فلان عدد یا این مورد اون مورد، سر اینا میشه بحث کرد، اما کلیتش حرف درست است. وقتی که بخوان یک کسی حرفی رو بسازه و نسبت بدی به دیگری، به کی نسبت میده؟ به کسی که مقبوله، نه به کسی که مقبول نیست. چرا بسازه؟ اون اصلا آدم ها قبولش ندارن، چرا بسازه به نازی گردنش؟ اما وقتی میان میتونی کنن میچسبونن به یک کسی که مقبول باشه، تا مقبول نباشه این حرف ها نیست.
این اگه هم اون روایت که لاردن هست بشه مثلا شما قبول ندارید مثلا.
همش تشکیکه. نه ببینید، نمیخوایم بگیم حکم کلی کنیم، قاعده که نمیدونیم تو هیچ کدومش نمیتونه درست باشه، نه، بلکه در واقع تشکیک درست میکنه. لازمه این است که اگه ما بخوایم تو این روایتی که فقط قرن هفت پیدا میشه با دقت بیشتر، ما اینو داریم در مورد روات، حالا اینا بحثای یه جور رجالی، ما برخی از اوقات برخوردهای دوگانه یا چندگانه با روات میکنیم، اینکه همیشه این از اول ثقه بوده تا آخرم ثقه است، بعضی وقتا نه، همیشه ضعیف بوده تا آخرم ضعیفه، معلوم نیست چه بشه. یعنی افرادی، حالا قاعده شو معلوم شیخ طوسی در مده گفته که برخی از اوقات مثلا روایات سنی است و از امام معصوم نقل سنیه، از امام معصوم نقل. اگر ما تو اون موضوع کاری نداریم دیگه، رجال نه، محتوا، تو اون موضوعی که اون نقل میکنه اگر روایات موافقش داشتیم این معتبره، این هم میمیزیم کنار روایت چیه؟ این روایت معتبر است. اما اگه مخالف روایت شیعه باشه میگیم این ضعیفه، بنداز دور با محتوا. یعنی همین آدم مثلا سکونی، حالا روایت ما سکونی، یه سری روایت رو قبول میکنی یه سری روایت قبول نمیکنی، این همون چیزیست که تو رجال میگن یو عرف و بیان کرد، یعنی یه وقتی شناخته شده از حرفش قبوله، به جای قبول نیست. این حالت دوگانه رو بعضی وقتا افراد تصویری ندارن براش، سختشونه، میگن آقا سکونی یا ثقه هست همیشه یا ضعیفه همیشه، چرا شما دوگانه برخورد میکنید؟ این قاعده داره و بر اساس این ما داریم برخوردهای دوگانه و چندگانه رو داریم. کلیت رو نسبت میدیم نه جزئیات، یعنی میگیم اون اقتصاد مثلا یا تربیت یا فلانی که اهل بیت مد نظرشون بوده این بوده، اون چیزی که هست ببینید تصویر رو عوض میکنه، تصویر سازی داریم برای خودمون میکنه، اما اجالتا اون ارکانش رو از کجا گرفته؟ از اصل معتبر. شما حساب بکنید، من میخوام یه تشبیهی بکنم، یه ساختمانی دارید، فونداسیونش، ستوناش، سقفاش، همه چی آمدید از چیزهای محکم و استوار استفاده کردید، درست یا نه؟ حالا میخواید یه دونه پکیج، پکیج درجه یک نیست، یه میگم اینجا بحث میکنم. من این ساختمون رو میتونم بگم این ساختمان ساختمان مقاوم خوبی است؟ بله. بلکه این معنیش این نیست که هر اون پلاکش هم پلاک برقم که مثلا بستن خیلی درجه یکه، اینا اساسی نیستن، اینا حواشی هست، چیزی رو عوض هم بگم. بعدم با همخوانی با اون اصول، فرض ما اینه ها دیگه، این نقطه رو سفت و سیاه پررنگ، این نقطه رو سیاه پررنگ، این وسط یه مدادی کنده، این فقط کارش همین که یه صورت درست کنه، اصلا نقشش ابداع ایجاد کردن مثلا بگیم این است و جز این نیست، اینا نیست، فقط ارتباط رو درست میکنه. آره مثلا توی همون قصه حضرت یوشوع راجبی بعد از اون قصه ای که با حضرت یوشوع بزرگ خداش، آیه قرآن رو من حفظ نیستم، معنیش اینه که یک نفر از اهل زلیخا آمد اینه گفت امکان قدم دوباره امکان قدم قبله، که اگر لباسش از پشت پاره شده یا از اینو میگه، یکی از اهل اونو نه بچه بوده، تو این فیلم به اساس روایت بچه اومد، بچه که مثلا اصلا حرف نمیزده، بعد میارنش اون حرف میاد، به حرف میاد، میگه اینجوری، این تو روایت، ولی که تو قرآن این نیست، تو قرآنی که یه نفر بود از اهل زلیخا، حالا منصوبینش بوده یا خدم و حشمش بوده هرچی، اونجا اومده اینجوری گفت، کجا به هم میخوره؟ چیزی عوض نمیشه، بچه باشه یا بزرگ باشه، اینجور چیزا، نه اینکه مثلا خودش بشه اصل، اونا نه، خودش نمیشه. یا الله، یا الله،
نمیدونم
منظورتون دقیقا از تسامح چیه، یعنی مثلا حالا که بخشن بشه و معلوم بشه برای خودم، یعنی این که یه حکمی رو گفتن تسامح بود،
نه نه یه لفظی و یه چیزی رو اینطوری مثلا شما بگید همین تسامح هم بشه
حدیث
زعیبه چیزی گفتیش،
بله
مثلا تسامح هم
بهش میگیم، بله
حدیث نیست،
بله
این تسامح
توی الفاظ اینجور چیزا، آه
کلمه تسامح کم درد سر داره، خب تسامح اینجا با تسامح،
آره آره یه وقت شما میگید مجازی گفتم، خب هست اگه منظورتون از تسامح یعنی حقیقی نگفتن، بل مجازی چرا گفتن،
چی مثال بزنید
حالا باید شما، اما اگه منظورتون نه ما نه مثلا برگه، یعنی لفظ حقیقیه، اما وقتی میریم تو مصداقش، تطبیق به مصداقش تسامح کردن، این هم در تفسیر قرآن، روایات اهل بیت در تفسیر قرآن اینجوری هست، یعنی علامه هم در چند جای اشاره میکنه زیر بحثای روایش، میگه که دعوه اهل بیت بوده که در یه جای تسامح هم چیزی گفته، مثل برخی از احکام کلی که در مورد برخی از موضوعات صادر کردن یا برخی از اشخاص، مثلا فرض کنید که ببینید در ارازی به فعل قومه یا عدمن هم، خب این حقیقی اجازیه یا تسامح یا نیست،
ثابت در صدیش نیست،
ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه که راضی به فعل قوم از اوناست، پس الان این کسی راضی باشه مثلا به اسرائیل کودک کشی رو کنه، اینم اسرائیلیه، اینه ظاهرم نیست، لکن اینجا به لحاظ حکمی این در حکم اوناست، یعنی به عبارتی که حالا تو اصول ما این حکومت ورود و اینا در هم جوری میشه دیگه، یعنی یه نوع تسامح میکنن توسعه میدن، اینم اینجوریه، یا مثلا فرض کنید که به اصطلاح ربا رو در بخش روایات نازل منزله زنا میکنه. ربا زناست، حقیقتا که اینجور نیست، نه حقیقتا نه مجازن، بلکه در واقع اینجا به منزله است، ادعاییه
شدت
قبول. یا مثلا فرض کنید این مواردی که معادله هایی که تو افعال درست میکنن، یک مثلا حج یا جهاد به منزله چند حج یا به منزله چند عمره است، یا زکات دادن به منزله فلان، معادله درست کردن
زیارت خب. کربلا مثلا
آره، یعنی چی؟ یعنی ما ترک کنیم او رو، میگم بابا چی؟ میگه بابا من 10 تا حج رفتم، کجا رفتم؟ یا مثلا رفتم شب دلازی. اینجور موارد اگه منظور سنگی باشه، این هم یه رو تصامه رو شاید بکنیم بگیم، ولی نه قاعده من نه،
بله
بله، ولی تعبیر تعبیر تصامهیه، تعبیر تصامهیه، ولیکن در خارج شما حکمتیابی بکنید نه حقیقت چیزا برقرار، یعنی یه وجهی داره. شهر رمضان،
رمضان یکی از صفات خودست. من اینجور تو ذهنم بود که به خاطر این مسئله
علبه
حساس
هم
که حتما
الفاظ
و اون چیزای دینی
هم هر چیزی
هست،
این
لفظ
دارن
گفته
بشه. این لفظ در یه جاهایی که مبنا همینه، ولی ببینید منظورمون از این لفظ گفتن یه به قول معروف ادب، ادبیاتی است که ادب اقتضا میکنه. مثلا در مورد دعا، اون که داریم طرف امام مثلا یعنی خودش دعایی از امام خواست، امام شروع گفت خب باشه هر چی من میگم تو بگو، بعد شروع کرد گفت که حالا وسط دعا که اون کسی که خلق کرد آسمان ها رو، این گفت که خلق السماوات والارض، والارض اضافه کرد، از اگه من نگفتم من هم بگم سماما نمو کنم عرض نباید بگیم
مثلا
دعایی و مقلب برای قدوب، آره آره این هم هست، این هم هست، از خود ائمه گفتن اینا تعالی فرموله، این فرمول مثل یه معجون دعا، یه بحثی هم هست که میشه انسان انشاء دعا بکنه از طرف معصوم یا نه، که حالا اینجا بحث شده خودش دعا بسازه برای خودش که اشکال نداره، هر که درش دیدش خود دعا بکنه، اما نمیتونه دعا بسازه. چرا؟ چون این دعا مثل معجون میمونه، مثلا فرض کنید این داروهای گیاهی هست، میگه دو مثقال از این، دو مثقال از اون، دو مثقال از اون، اینا قاطی بکن تا نتیجه بگیری، اگه یکیش یه ذره کر کردی این معجونه اثر نمیکنه، اون نقشو نداره. بلکه این در رابطه با یه سری چیزایی است که به همون شکلش مثل معجونه باید حفظ بشه، اما در یه موارد نه اینجوری نیست، کما اینکه خود ائمه وقتی اجازه دادن نقل به معنا، یعنی حرفایی که ما میزنیم شما معادلش رو بگید، اب نداره، نه دو دعا و اینا نه، تو مکتوبات هم نه، بلکه تو حرف زدن اگه گفت حضرت حکمش این است واجب است، اون بکنه لازم است، به جای واجب بگه لازم، اشکال نداره، مشکلی داری نقل به معنا اشکال نداره، این خودش اگه منظورتون از تسامح این مقدار بحث مشکل نداره. تعابیر عرض کردم دعا بله اون اصلا قاعده داره، نقل به معنا مجاز قاعده کلی الا چند جا، یکی در اون جایی که ذکر و ادعیه است، اگه مثلا ذکر تو رکوع اینو بگو، من یه واو نمیتونم اضافه کنم، یه واو نمیتونم کم بکنم، و یکی هم در احادیث مکتوب، یعنی تو کتاب نوشته، من الان وردارم میخوام تو کتاب خودم بنویسم یک کلمهش عوض بکنم یه جور دیگه بگم، مجاز نیست. بلکه اون یه ضرورته که من الان از امام شنیدم، یه سوال کردم، امام این مطلبی گفت، من معناشو حفظ کردم اما خود اون حروف و کلمات حفظ نیستم، که طبیعت انسانم هست. راوی، بعضی ها تصور میکنن که راوی ها از آسمون هفتم اومدن، چجوری هست راوی؟ مثل ضبط صوت که نیست که این اون هرچی فهمید میگه، ممکن است با یه کلمات دیگه بگه، به تعبیر فهم، نه مشکل نداره. اگه منظور از تصاحب این مقداره که مشکل نیست. آدابه؟ نه نه نه، اینا مثل دعا میمونه، نه همین، اینا مثل همون ذکرن، یعنی باید اینجور. در رابطه با مسئله ماه رمضان، اگر حافظم درست یادم، حتی یه نوع کفارم تعیین کردم، اگه کسی بگه رمضان و نگه شهر رمضان، یه کفاره، ولی کفارش نه مالی ظاهرم نباشه، یه صدقه که میکنم بود و یه استغفار یا همین چیز هست توی وسائل، تو همین به اصطلاح کتاب صوم وجب شهر رمضان این روایت چیز آورده، این هم هست. احترام، احترام، آداب، این آداب، این مثلا خیلی چیزیست که داره اتفاق میفته، من باید یه فکر روش کرد وجب آداب. ماها الان تسامح میکنیم، حالا چه اشکال داره؟ حالا یا یه مثلا الان مراسماتی هست، مراسم مذهبی، واسه جمع میشن واسه فلان دعا، جمع میشن برای فلان جا، یه مراسم فلان میگیرن، یه مراسم بیسال میگیرن، این شکلهای مختلفی که زیاد شد، هر از چند وقتی هم هی اضافش میکنه همسالی اینا. از یه طرف آدم میگه خب دعاست و خیره و فلان و بیسال، اما اون طرفش این سنت ها و آداب و اینا زیاد شدنش، الان همه قصه
این سری آفت ها آسیب های دامنگیر اینجا،
پیاده روی برای زیارت غیر از امام حسین. حالا امام جرأت،
امام رضا میمند، بله
بله، با عراق که سایرین هم هست، حتی سامرا هم میرن پیاده، اتفاقا حالا چون ما جرأت هم شاید نمی کردیم، رهبری شهید خلاصه چند بار به چند نفر گفته بود تو راه به مایی فقط مال امام حسین، هیچ کسی وارد نشد می آمد، بقیه بره زیارت امیر المومنین، بره می کنه زیارت
امیر المومنین. یه بند خدایی که توی کانال گفته بود میکردیم، ایشون می گفت حتی برگزاری مراسم مثلا عزاداری و اینا، ایشون می گفت توصیه مستقیم در روایات
نه، اون که نداری
خود اهل بیت ظاهرا فقط در امام حسین بود.
بله خب این که هست، ولی در مورد با بقیه یه عنوان عام داریم که میتونیم مصداق واسش درست بکنیم، عزای اونها در واقع، عزای اهل بیت، آره عزا و اینا داریم، اما حالا شکلش رو حالا دیگه نداریم، مگه راجعه مثلا فرض کنیم زنجیر زنی سینه زنی روات داریم، این هم اما مصداق های اینجوری هست. ولی که اجالتا بعضی وقتا یه چیزی که ما داریم برخورد میکنیم به نظر میاد که دیگه زیادی هم ولش میکنیم، معلوم حد یقف نداره و بعد هم یه مشکلاتی درست میشه. الان مردم حالا در طول سال شما بشین حساب بکنی بجای مراسم شادیشون، حالا ازدواج چیزی هرچی مراسم شادی، محرم سفر که تعطیل، ما رمضان متعارف نیست، نمیخوام بگم ممنوع که نیست که، ولی متعارف نیست. چندین ایام وسط سال هم
ایام فاطمیه که دو تا
دیگه، حالا فاطمیه ها هست دیگه، حالا اون تک روزای چیز هست، بعض روزا چند روز به هم میخوره، خیلی خلاصه اگه کسی بخواد خیلی رعایت بکنه
ولی دست و بالش تنگ،
آره بعدم خدای نکرده اون دیگه رسمای عامیانه خودمون هم داریم یه قمخیش فوت کنه اونم که بزنید چاشنی
یا سال، بعضی وقتا هیچ،
آره آره دیگه خیلی بسته میشه و چیز میشه، واقعا نمیدونم اینو باید یه فکر کرد که این مسئله تسامحات و اینجور چیزا ما کتابی هاییم و اتفاقات میفته صلاح هست یا نه. این دوستانی که ما جامعه شناسی میخونن و حالا طلبگی هم کردن اینا، واقعش یعنی ما از نیرو خوب استفاده نمی کنیم. در اینایی که هستن به دلایل این آقای محسن حسام مظاهری اینجا میشه، آره علوم اجتماعی خونده و فلان اینا، این اومده رو همین آداب و سنن و به قول عرب ها طقوس،
جامعه شناسی مناسک و کار،
آره آره تخصصش رفته تو طقوس، یعنی آداب و چیزایی که هست و اینها رو میان رو تحلیل میکنه و اینا. ولی خب اگر مثلا اینا غیر از تحلیل فقط پدیده های موجود یه مقدار هم به قول معروف توصیه ها و چیزا مثلا آره راهکار میدادن، خیلی خوب بود و مفید بود تا این تسامحات هم بشه کم کرد تا جایی که ممکن. خدا هستش.